بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 229 سوره مبارکه هود آیات 63 تا 71 در گفتار سوم از فصل دوم هستیم. حدیث حضرت صالح سلام الله علیه با قوم ثمود رو شروع کرده بودیم از آیه 61 که خونده شد، آیه 62 هم خونده شد و در این جلسه ادامه بحث رو داریم و تا آیه 68 تمام میشه حدیث حضرت صالح سلام الله علیه. خب دعوت حضرت صالح به توحید عبادی بود. دو تا استدلال هم فرمودن، یکی این که هو انشأکم من الارض، خدا شما را آفریده و انسان باید خالق خودش رو عبادت بکنه و نه دیگران رو. و برهان دوم این بود که رزق و روزی شما در زمین هست و خدا از شما خواسته که زمین رو آباد بکنید و خب خدایی که نیازهای ما و شما رو برطرف میکنه شایسته عبادت هست. بعد فرمود فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب و مجیب. اونها در پاسخ گفتن که ما به تو امیدها داشتیم. این نشون میده صالح شخصیت مثبتی بوده در میان اونها، قبل از پیامبری هم به نیکنامی مشهور بوده. قد کنت فینا مرجو و قبل هازا، پیش از این که ادعای پیامبری بکنی از ذر اونها اینطور بود دیگه، پیش از این خیلی مایه امید بودی. و بعد دو تا نکته رو مطرح کردن، یکی این که اگر ما دعوت شما رو بپذیریم لازمش اینه که از سنت آبا و اجدادی دست برداریم و ما نمیخواهیم این کار رو بکنیم. یعنی منطقی نداشتن ها، منطقشون همین بود که این حرف تو خلاف سنت های آبا و اجدادی ما هست، در حالی که قرآن کریم همیشه دعوت میکنه به تعقل، تفکر. خب از اون چه به شما رسیده بررسی بکنید ببینید آیا منطقی پشتوانه اینها هست نیست. و مطلب دومی هم که گفتن این بود که ما اصلا به حرفهای تو خیلی بدبین هستیم، شک داریم ولی نه شک علمی، کلا ما بدبین هستیم به این حرفهای تو. حالا پاسخ حضرت صالح سلام الله علیه رو میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأغروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. خب چنان که اشاره کردم در آیه 62 یکی از حرفهای اونها این بود که ما اصلا شک داریم به این ادعای نبوت تو و به این حرفایی که مدعی هستی که از جانب خدا آورده ای، و شک ما هم علمی نیست، یه جور بدگمانی هم هست. یعنی شاید به این مضمون منظورشون بوده که تو دنبال منافعی مثلا برای خودت هستی احتمالاً. جناب صالح پاسخ داد، قال صالح فرمود یا قوم ای قوم من ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، به من خبر بدید، دیدگاهتون رو بگید. ارائیتم اصطلاح خیلی هم کاربرد داره در قرآن، ما هم تو همین سوره هم چندین بار بود، در سوره قبلی هم بود. ارائیتم یعنی اخبرونی، به من خبر بدید، نظرتون رو بدید، دیدگاهتون رو بگید، واکنشتون رو به من بگید. ان کنتو علا بینتن، اگر من بر یک دلیل روشنی از ناحیه پروردگارم باشم و واقعا پیامبر الهی باشم و معجزه برای شما بیارم، و آتانی منه رحمه، و خدا داده باشد به من از ناحیه خودش رحمتی را، یعنی همین نبوت را، فمن ینصرنی من الله ان عصیته، چه کسی مرا یاری خواهد کرد در برابر عذاب خدا اگر من او را نافرمانی بکنم. فما تزیدوننی غیر تخسیر، شما هم که جز خسران و زیان برای من نمیتونید کاری انجام بدید. یعنی بحث اینه که خدای متعال به من نبوت رو داده، من بینه هم دارم، معجزه هم برای شما دارم، به من خبر بدید اگر من پیامبر باشم و نافرمانی بکنم خدا را، خب من گرفتار عذاب خدا میشم دیگه، چه کسی میتونه به من کمک بکنه در برابر خدا؟ یا اینجوری که شما میگید، اگر حرفهای من درست نباشه، به یه معنای دیگه بگیریم، اگر من از پیش خودم ادعای پیغمبری کرده باشم، خب خدا مرا عذاب خواهد کرد دیگه، خب کسی میتونه جلوی عذاب خدا رو بگیره اگر من نافرمانی خدا رو کرده باشم؟ از دست شما هم که کاری بر نمیاد، شما فقط چون مشرک هستید زیان میرسانید. و به هر حال جناب صالح به تقاضای اون مردم براشون معجزه ای آورد، معجزه ای که اون حضرت آورد یک ماده شطوری بود که حالا در تفاسیر قرآن روایاتی آمده و توضیحاتی داده شده که اگر علاقمند بودید به این تفاسیر مراجعه بفرمایید. و یا قومه، ای قوم من، هاذهی ناقت الله، این ماده شطور، این یکی از معجزاتی هست که خدای متعال برای شما فرستاده. ناقت الله لکم آیتن، ناقه یعنی ماده شطور، این ماده شطور از جانب خدا برای شما آیتن، یک معجزه هست، یه نشانه ای هست، این رو خدای متعال برای شما فرستاده. حالا طبق اون چه در روایات آمده، این ماده شطور معجزه از دل کوه به تقاضای اینها در آمد، اینها گفتن از داخل این کوه یه مثلا ماده شطوری برای ما شما در بیار، و حضرت صالح هم از خدا خواست و این اتفاق افتاد. فذروها، خب این معجزه هست دیگه، رهاش کنید، کاری بهش نداشته باشید. تأکل فی ارض الله، اجازه بدید خودش در زمین بچره، بگرده و غذایی که پیدا میکنه بخوره. ولا تمسوها بسوء، آزار و اذیتی نسبت به این ناقه از ناحیه شما نباید برسد. فیأخذکم عذاب قریب، اگر این معجزه رو، این شتر رو مورد آزار و اذیت قرار بدید، عذاب نزدیک خدا شما را فرا خواهد گرفت. بعضی وقتا عذاب نزدیکه، بعضی وقتا دوره، بعضی وقتا اصلا زمانش معلوم نیست، ولی اینجا حضرت می‌فرماید که خیلی زود به عذاب الهی گرفتار میشید. اما اینها گوش ندادن، به هر حال معلوم بود که تقاضاشون برای معجزه هم یه بهانه ایه و اینها اهل لجاجتن، اهل پذیرش حقیقت نیستن. در قرآن بارها و بارها این مطلب آمده که مشرکان از پیامبران خدا معجزه می‌خواستن، اما وقتی هم که معجزه می آمد باز هم زیر بار حقیقت نمی رفتن. و حالا از نکات شگفت‌انگیزه که اینها برخلاف تعهدی که حضرت صالح از اینها گرفته بود عمل کردند و این ناقه رو پی کردند و کشتند. فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب. فعقروها کشتند آن ناقه را. فقال پس جناب صالح به اینها گفت تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، سه روز دیگه میتونید از زندگی دنیوی در این سرای باقی، در این سرای فانی، در خونهاتون، در شهر و دیارتون بهرمند باشید. فقط سه روز دیگه فرصت دارید. بعد از سه روز اون عذاب قریب و نزدیک خواهد آمد. ذالک وعد غیر مکذوب. این مطلبی هم که میگم یک وعده حتمیه. اینجور نیست که دروغ عذاب در بیاد. یعنی فکر نکنید که شوخیه یا به اصطلاح یک وعده غیر قطعیه. سه روز میگذره و خبری نمیشه. نه. خب حالا در سوره قمر آیه 29 داره که فتعاتا فعقره، یعنی اونجا مفرد اومده، اینجا گفت فعقروها جمعه، یعنی میگه کشتند آن را. در سوره قمر میگه که فعقره، یه نفر ناقه رو کشت، اینجا جمع آورده. بعد حالا آیه بعدی هم که میگه عذاب میاد، عذاب برای همه مشرکین میاد. این چطوریه؟ این ماجراش این هست که درسته که یک نفر رو تشویق کردند و اون یک نفر ناقه رو کشت، اما دیگر مشرکان یه عده مشوق این کسی بودن که ناقه رو کشت و گروه دیگرشون هم ساکت بودن، راضی بودن به این کار. لذا عملا بله یک نفر این کار رو انجام داده، ولی فی الواقع همه مشرکان در این امر همراهی کردند، حالا یا با سکوت یا با رضایت یا با تشویق. اصل قصه این هست. حتی در سوره نمل می‌فرماید که اینها تصمیم گرفتن که قبل از اینکه این سه روز تمام بشه، گفتن صالح رو و کسانی رو که به همراه صالح هستند ما بکشیم، اینها رو ترور بکنیم، و اگر هم کسان صالح سراغ ما آمدن ما میگیم که نه ما خبر نداریم. اون آیش اینه، قالو تقاسمو بالله لنبیتنه و اهله، میگه که با هم هم قسم شدن تا با شبیخون حضرت صالح و خانوادش رو بکشن، ترورشون کنن به قول امروزی ها. ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله، و در پاسخ اولیای دم و بازماندگان هم خود را بی خبر وانمود کنند، بگن نه ما نمیدونیم که کشته، ما بی تقصیر هستیم. که خب این در سوره نمل آیه 49 و 50 آمده که خدای متعال میفرماید و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون. این توطئه‌ای که داشتند به نتیجه نرسید و جناب صالح و همراهانش نجات پیدا کردند. حالا ما بنای ما بر این نیست که وقتی این آیات رو میخونیم بریم و آیات دیگری رو که در سوره های دیگه هم هست بیاریم بگیم، چون بنای ما بر اختصار هست و بیشتر تأکید بر اون مضامین و آیات راه بردی تر در واقع. لذا حالا داستان حضرت صالح و دیگر انبیا در سوره های مختلف آمده، حالا انشاءالله در هر جایی به نکات خودش اشاره خواهیم کرد، ولی بعضی وقتها مثل همین مورد اگر یه مطلبی بود که تأثیر داشت در بحث حتما نقل خواهیم کرد. پس اینها نه تنها به فکر توبه و استغفار و اینها نیفتادن که در جلسه قبل آیشو خوندیم که حضرت صالح از اینها خواست که فاستغفروه ثم توبوا الیه، بلکه به فکر ترور صالح و اعضای خانوادش افتادن. معجزه‌ای را هم که خودشون می‌خواستن، معجزه را هم از بین بردند. و لذا نوبت رسید که عذاب بشن. فلما جاء امرنا نجینا صالحا و الذین آمنوا معه برحمت منا و من خزی یوم اذن ان ربک هو القوی العزیز. چون آمد فرمان ما مبنی بر عذاب قوم ثمود، ما نجات دادیم صالح را و کسانی را که ایمان آورده بودند، معه با صالح، به رحمت منا، بر اساس رحمتی از ناحیه خودمان، و من خزی یوم اذن، و از عذاب خار کننده آن روز ما اینها را نجات دادیم. ان ربک هو القوی العزیز. دلیلش هم اینه که پروردگار تو هم قوی هست، نیرومند هست، قدرتمند هست، هم عزیز هست. عزیز در عربی ترجمهش میشه شکست ناپذیر به فارسی، یعنی ابرقدرت شکست ناپذیر. هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند بر خدا غلبه بکند. حالا اینا میخواستن صالح رو بکشند، خب نتونستن این کار رو بکنند. و اخذ الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیارهم جاثمین که لم یغنوا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. و مؤاخذه کرد خدا کسانی را که ظلم کردند با صیحه. صیحه همون بانگ مرگبار آسمانی هست. اینجا به دلیل عذاب هم اشاره کرده، و اخذ الذین ظلموا الصیحه، یعنی قوم ثمود عذاب شدند با صیحه آسمانی و ندای مرگبار آسمانی. چرا؟ به خاطر ظلم هایی که مرتکب شدند. اینها ظالم بودند، هم ناقه رو کشتند، یعنی یه ظلمی کردند به حیوانی که حقی راجع به او نداشتند. ناقه مال اینها نبود که ناقه رو بکشند. اصلا به فرض که حتی ناقه معجزه هم نبود، معجزه خدا هم نبود، مال صالح مثلا باشه، خب اینا حق نداشتن که ناقه رو بکشن، اینها که مالک ناقه نبودن. با این فرض که ما میدانیم این ناقه معجزه الهی بود و باید حرمتش رو نگه میداشتن به عنوان یک معجزه، اما اینها رو اون رو کشتن. بعد میخواستن صالح رو ترور بکنن که خب خدای متعال نقششون رو آشکار کرد و نگذاشت که این کار رو بکنن. علاوه بر این مشرک بودن و شرک بزرگترین ظلم ها هست، بالاترین ظلم شرک به خدا هست. غیر از همه اینها روابط اجتماعی ظالمانه‌ای بود که اینها داشتند. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. دیار جمع داره. اینها در خانه های خودشون تبدیل شدن به مردگانی، به رو افتاده، به رو در افتاده، یعنی پا شدن که از خونه بیان بیرون به لحظه عذاب فرصت نکردن از خونه ها بیان بیرون، به رو افتادند و همونجا مردند. که علم یغنو فیها، به گونه ای که گویی که هرگز اینها در آن خانه ها نبودند، همگی از بین رفتند. الا ان ثمود کفروا ربهم. آگاه باشید که همانا ثمود و قوم ثمود مشرکین کافر شدند به پروردگارشان، ولذا مرتکب ظلم شدند و عذاب شدند. الا بعدا لثمود. آگاه باشید که قوم ثمود از رحمت خدا فاصله گرفتند و مورد عذاب واقع شدند، همچون قوم عاد و قوم نوح. خب گفتار سوم هم تمام شد، وارد گفتار چهارم میشیم که بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه، خیلی مختصر و تکیه و تمرکز بر بحث قوم حضرت لوط هست. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط و امرأته قائمتون فضحكت فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. خدای متعال میفرماید که ما فرستادیم رسولانمون رو به سوی ابراهیم بالبشرا با یک بشارت و مژده، و در ادامه میفرماید و با یک انذار که حالا انذارش رو تفصیلش رو در جلسه بعد خواهیم دید. حضرت ابراهیم سلام الله علیه پیامبر اولوالعزم هست. پیامبران دیگری زیر نظر او کار میکردند که از جمله اونها حضرت لوط بود، و بر همین اساس وقتی که قرار شد نسبت به قوم لوط عذاب نازل بشه، فرشتگان الهی اول آمدن نزد حضرت ابراهیم، بعد رفتن سراغ حضرت لوط و عذاب الهی بر قوم لوط نازل شد که حالا انشالله در جلسه بعد بحث ادامه پیدا خواهد کرد. خب یک بشارت داشتن، یک انذار. بشارت این بود که به حضرت ابراهیم سلام الله علیه مژده دادن که در سن پیری صاحب فرزندی خواهد شد به نام اسحاق، و البته از اسحاق هم فرزندی خواهد داشت به نام یعقوب، یعنی نوه‌دار هم خواهد شد، که البته شما می دانید که بعد حضرت یعقوب سلام الله علیه 12 فرزند داشت که یکیش حضرت یوسف بود، که حالا ما سوره یوسف رو بعد از سوره هود می خوانیم که 12 سوره قرآن کریم هم هست، و این 12 فرزند حضرت یعقوب همونهایی هستند که به عنوان بنی اسرائیل ما اونها رو میشناسیم، چون اسرائیل یعنی بنده خدا به عبری لقب حضرت یعقوب هست. البته فرزند دیگری هم حضرت ابراهیم داشت، منتها نه از ساره، این جناب اسحاق از ساره بود، فرزند دیگری از هاجر داشت که نام او اسماعیل بود و فرزند بزرگتر بود و نیای رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه هست. خب پس فقط این نبود که به حضرت ابراهیم اطلاع بدن که قراره که بر قوم لوط عذاب نازل بشه، بلکه بشارتی هم داشتند برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه. یک اشاره میکنه که خب اینها که بر حضرت ابراهیم وارد شدن، حضرت ابراهیم اطلاع نداشت از مأموریت اینها و نمیشناخت اینها رو. به محض اینکه اینها بر حضرت ابراهیم وارد شدن، حضرت ابراهیم بیدرنگ بدون اینکه به اینها بگه یا ازشون بپرسه که شما گرسنه اید یا نه، گوساله چاقی رو، حالا بنابران چه که در آیات دیگر قرآن کریم هم اوصاف این گوساله آمده، کشت و برای اینها کبابی آماده کرد و سفره رو پهن کرد و غذا رو آورد. اما وقتی که دید که اینها دست به غذا دراز نمی کنند و از غذایی که براشون تهیه شده تناول نمی کنند، نگران شد که داستان چیست، و اینجا بود که این فرشتگان خودشون رو معرفی کردند و اون بشارت رو هم به حضرت ابراهیم دادند، و همسر ابراهیم خوشحال شد و خندید. حالا آیات رو میخونیم و معنا میکنیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم، آمدند فرستادگان ما به سوی ابراهیم، نزد ابراهیم بالبشرا با مژده فرزند آوری. مژده همون فرزند آوریه. قالو گفتند سلاما، یعنی به حضرت ابراهیم سلام دادند. حالا یه کلمه اینجا در تقدیره، مثلا نسلم و سلاما یا عبارتهای مشابه، یعنی ما سلام میکنیم به تو، سلام کردنی. قال سلامون. حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم جواب سلامشون رو داد، فرمود سلام. فما لبث ان جاء بعجل حنید، معطل نکرد بی معطلی. این لبثه تو فارسی ما میگیم فما لبثه، درنگ نکرد، معطل نکرد و بلا فاصله براشون گوساله ای رو بریان کرد و آورد که تناول بکنند. این نشون دهنده مهمان نوازی حضرت ابراهیم هست. و چون حضرت ابراهیم هم در قرآن کریم اسوه معرفی شده برای ما مسلمان ها، به لحاظ آداب مهمان نوازی میتونیم به حضرت اقتدا بکنیم که مهمان که خانه میاد از او در حد مقدورات خودمون پذیرایی بکنیم، چیزی داریم برداریم بیاریم تعارف کنیم و نپرسیم از او که آیا تو گرسنه هستی یا نه. نکته دوم این که اگه برامون مقدور هست، غذا رو بیاریم پیش مهمان، سفره رو بیاریم پیش مهمان پهن کنیم، نه اینکه مهمان رو ببریم پای سفره، اگر مقدور باشه. به هر حال اینها واجب نیست ولی جزء آداب مهمانی هست و میشه از این آیات استفاده کرد. فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم، وقتی که دید که دستانشان دراز نمی شود به سوی غذا، لا تسلو الیه یعنی نمی رسه به غذا، کنایه از این که دراز نمی شه به سوی غذا، نکرهم، این خوشش نیومد، یه مقدار به اصطلاح و اوجس منهم خیفتن، به دل گرفت از آنان یک ترسی را، یعنی نگران شد که یعنی ماجرا چیه، چرا اینا غذا نمیخورن. خب اونها متوجه این حالت حضرت ابراهیم سلام الله علیه شدند، قالو بهش گفتند لا تخف، نگران نباش، انا ارسلنا الى قوم لوط، ما هدف بدی نسبت به تو نداریم، ما از ناحیه خدای متعال فرستاده شده ایم به سوی قوم لوط، قراره که بریم به سمت قوم لوط. و امرأته قائمه، همسر جناب ابراهیم سلام الله علیه هم اونجا ایستاده بود. فضحکت، پس خندید که وقتی که اینها بشارت دادند او را به اسحاق، فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، مژده دادیم او را به اسحاق و از اسحاق هم یعقوب، یعنی اسحاق هم صاحب فرزندی خواهد شد به نام یعقوب. برای این زهکت معانی دیگری هم گفته شده که در تفاسیر میتونید ملاحظه بفرمایید. به هر حال این ماجرا ادامه داره، انشالله در جلسه بعدی بحث رو پیگیری میکنیم. نکته ای که وجود داره اینه که در داستان حضرت ابراهیم و حضرت لوط علیهم السلام شیوه بحث عوض میشه و اینجا یک سره رفته سراغ بحث عمل ناپسند و زشت قوم لوط و ارسال فرشتگان برای نزول عذاب. دیگه اون مقدماتی که در ماجرای حضرت صالح و هود و نوح گفته شده بود اینجا بیان نمیشه. این یه تفاوتی هست که اینجا وجود داره. فرازهای راهبردی که اینجا داشتیم همچنان اون بحث نجات رو داریم اینجا در ماجرای حضرت صالح. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا و من خزی یومئذین ان ربک هو القوی العزیز. این یک فراز راهبردیه که باید همیشه در خاطر داشته باشیم. ان ربک هو القوی العزیز، ای پیامبر بدان که پروردگار تو قوی و عزیز هست. یعنی داره به حضرت میگه که ببین در تاریخ خدای تو چه کرد، کسانی رو که میخواستن صالح رو بکشن، ترور بکنن، با معجزه او در افتادن، ناقه رو کشتن، خودش رو هم میخواستن بکشن، خدای متعال اینها رو عذاب کرد. حالا مشرکان هم که دارن تو رو اذیت میکنن، شما رو در تحریم اقتصادی شیب ابی طالب قرار دادن و و و دیگر آزار و اذیت هایی که میکنن، اینها راه به جایی نخواهند برد و شما پیروز خواهید شد. چرا؟ چون رب شما قوی و عزیز هست. نکته دیگر همین بحث آداب مواجهه هست. قالوا سلامن قال سلامون، که حتما مؤمنین در زمانی که همدیگر رو میبینن به همدیگه سلام میکنن و امنیت همه جانبه رو برای یکدیگر به ارمغان میآورند. بله، از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید، معجزات او رو بشناسیم، آیات او رو بشناسیم، دستورات او رو بشناسیم و مطابق دستورات خدای سبحان عمل بکنیم. خدایا معرفت ما رو به توحید، به ویژه توفیق ما رو در توحید عبادی بیش از پیش مرحمت بفرما. ما رو مورد لطف و مرحمت خودت قرار بده. ما رو با قدرتت و عزتت بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما. بر سر سفره بهشتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه انشاءالله حاضر بشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.